بریم
رادیو
لبخند زن امروز آینده توی راه از امروز تا فردا این فاصله کوتاهه فردا میشه پس فردا دنیا میگذره اما تویی که میسازی لحظه ها رو تو فردا لبخند زن امروز آینده توی راه از امروز تا فردا این فاصله کوتاهه
سلام بر همگی من فرشید منافی اینجا اولین برنامه رادیو پس فردا در سال 2004 میلادی همراه شما هستیم حدوداً 55 دقیقه آینده رو بوره بریم و اما شاعرمون طبق معمول هر هفته که اول هفته شعر می سرایند ایشون امروز هم شعر سرودن گفتن که اینجوری گفتن گفتن که تو انحراف داری در سابقت یه گاف داری گفتن که فسادت زده بالا کار تمومه والا به مولا گفتم مگه اختلاس کردم یا کاری توی وگاس کردم گفتم بابک و زراب و شهرام کردن همه رو تا دسته تو دام سرمنشه هر گونه تباهی هر گونه تجارت سیاهی دلال ژل و پرشه و گونی هر مشکل و معضل کنونی اینا همشون غرق دلارن هر جا لازمه میرن میمالن من شاعرم و کارم کلامه هر جا من میرم فساد تمامه اینطوری فکر کرده که شاعرمون به هر حال سعی کرده که شعر ضد فساد بگه این هفته و به این مناسبت ما تصمیم گرفتیم این هفته در مورد فساد براتون برنامه سازی کنیم بنابراین از اون خانومه که کنار خیابون وامیسه مزنه میده تا اون آقایی که مزنه میگیره تا شمایی که رشوه میدی یا میگیری و اونایی که شغلشون اینه که آقازاده هستن و البته تمامی اختلاسگران دو عالم همه تو برنامه این هفته ما جا دارن بعیده روزانه واسه یه ساعت تنزیدن به همراه ما خوشحالانه بدون مرز وقت نداشته باشین پس قرار این هفته مونم مثل همیشه سر ساعت 9 شب پای دستگاه های پس فرداگیر شما
بگو هلو
هلو
حالا بگو فلو
فلو
حالا اگه یه وی بذاری آخرش میشه هلو ولو وی جلو ما بدید غیر و فرو
و اما آقا من واقعا گفتم 2004 2014 رو گفتم 2004 خب اشتباه لوپی بوده اگه گفتم من خودم یادم نمیاد ولی اگه گفتم اشتباه لوپی 2014 است خب مشخصه کاملا اولین برنامه رادیو پس فردا در سال 2014 رو الان میشنوید که رادیو پس فردا شماره 636 باشه شنبه 14 دی ماه 1392 میخواییم بریم سراغ فسادهای اخلاقی خیابانی از هیزی تا تیزی بیانیه شماره 636
بدانید و آگاه باشید که شما طوری خلق شده اید که هم میتوانید در زمینه فساد کردن تا ته 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 راه بروید و هم میتوانید در راه فاسد نبودن یک جوری رفتار کنید که بعضیا فکر کنند شما معصوم هستید پس بخورید و بیاشامید حتی اسراف هم بکنید اما نه چیزهای فاسد بخورید و نه طوری رفتار کنید که دیگران فکر کنند شما فاسد شده اید امضا از هر چیز فاسد از جمله گوشت فاسد تا میلیاردر فاسد فراری های به طور مادرزاد نمک سود شده و فساد ناپذیر های در جهت رفع فساد های موجود آماده ی هر گونه همکاری های را 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 دیو پا 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 پس فردا همه اونایی هستیم که در دوره نقاهت بعد از تعطیلات هفته پیش به سر میبرن همچنان الان هی دارن خودشون رو کش میدن هی کش میدن غصه یاد خستگیشون در بره خسته نباشید خانم آقایون بعد از این همه تعطیلی خوب میشید دیگه این حال طبیعیه یه دو سه روز دیگه برطرف میشه نگران نباشید بله
فکری هم برای دوزای ایرانی بکنین. نه تنها خونه ها رو میان خالی میکنن که یکیش مال خودم بوده در یک ماه دو بار، ولی بین میان شخ میزنن خونه رو میرن. یعنی انگار که مثلا یه جنگ اتفاق افتاده توی خونه.
یه فکری بکن دیگه مردا، چرا یه فکری نمیکنی برای دوزا؟ من نمیفهمم چرا ما اینجا توی برنامه رادیو پسوردا هیچ فکری نمیتونیم بکنیم برای دوزایی که میان خونه ملت رو میزنن. آخه ما کیم واقعا؟ این واقعا چرا ما حقوقمون حرومه وقتی اینجا هیچ فکری نمیتونیم بکنیم برای این دزدا؟ واقعا من موندم. حالا از دزدا که بگذریم، همه اونایی رو هستیم که موندن بین این که برادرای قاچاقچی بگن فاسد، یا اونی که مثلا شرایط بد زندگیش به کارهای مفسد انگیز وادارش کرده، یا مثلا همش دارن می فهم میکنن که آقای مرتضوی فاسد داره، فاسد تره، یا هم اینی که این دوستمون گفتن از دیوار مردم میره بالا دزده میاد همه رو میریزه به هم میدون جنگ میسازه، کدومشون فاسد ترن؟ ما هم مثل شما موندیم به خدا. بیاین همجی با هم بمون. اصلا کی به ما حقوق میده؟ چرا به ما حقوق میدین؟ ما نمیتونیم هیچ فکری برای دزدای مردم بکنیم. خجالت بکش مرداد، نشستی اونجا هیچ فکری نمی‌کنی برای دزدی‌های مردم. خجالت بکش. آرتا خجالت بکش. سعید برو شرمین، این چه وضعیه؟ این چه وضعیه؟ چرا اینقدر دزد زیاد شده؟ چرا هیچ فکری نمی‌کنی برای دزدا؟
من محمد از عراق راننده تریلی. حالا شنیدم گفتی تریلی با کلگی، هرچی فکر من ندونم این کلگی تریلی کجا هست. در ضمن به این دوستای بی تصمیمون بگو نمیدونم چرا سراغ تانگو نمیان.
آها یه مسئله اتفاقا بگیم، حالا دو تا مسئله شد. حالا کلگی و اینا رو که حالا ما خیلی وارد نیستیم، انجا همون سر کله که تریلی دیگه، کلا هم تو قسمت جلوی تریلی کلا کلهم، یعنی منظور این بوده. حالا ما یه چیز گفتیم، شما خیلی جدی نگیر. بعدش هم که گفتی این بیچتیات چرا نمیان سراغ تانگو، عرض به حضورتون که ما واقعا در به در دنبال اون خانواده‌ای هستیم که کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه در اینترنت مدعی اپلیکیشن ویچت باعث آسیب دیدن اونها شده. یعنی اصلا اینو شما گفتی ما اصلا داغ دلمون تازه شد و واقعا دنبال اینایم. یعنی خانواده‌ای که با یه اپلیکیشن به این سادگی آسیب ببینه واقعا دیدنیه. عزیزان اگه صدای ما رو میشنوین لطفاً خودتون یه تماسی بگیرین، ما سری خودمون رو میرسونیم ببینیم آسیب وارده چقدر بوده، به کجا بوده، چطوری بوده. آخه حداقل ما که نتونیم برای دزدی‌های مردم کاری بکنیم، شاید بتونیم برای این آسیب وارده از جهت اینکه حالا به هر حال به شما یه آسیب وارد شده در جهت اپلیکیشن بتونیم کاری انجام بدیم. حالا آقا تازه در ادامه همین مسیر مثل اینکه قراره، حالا جواب شما رو هم بدم دوست عزیزی که تریلی سران تریلی بودی، قراره یه سری دیگه از اپلیکیشن‌های وایبر و تانگو و لاین و اینام مثل که اینام قراره آسیب ببینن. بله یعنی اینام قراره آسیب بزنن به خانواده‌ها، چون گفتن اونا رو هم به زودی مورد عنایت قرار میدن، برادرها اونا هم میخوان که کلا فیلتر و اینا بکنن. چی میگم والا آدم آسیب میخوره، آدم اصلا شنیدن این خبره از آسیب میخوره به خدا. همون جوری که تعیین مصادیق مجرمانه در اینترنت فکر میکنم ویچت و وایبر و تانگو و لاین و اینا آسیب میزنه به جامعه، به خانواده، الان من آسیب خوردم به خدا. خبرها رو میشنوه واقعا
فرشید امتحانا داره شروع میشه، اول تو رو خود دست از سرمون بردار، هی وسوسه‌مون میکنی که بیایم رادیو گوش بدیم. آقا برو تفریح، برو گردش، کار زندگی نداری تو؟ برو یکم حال کن دیگه واسه خودت، هی میای هر شب ولمون کن دیگه.
من خب چیکار دارم؟ چیش میده؟ عجب بدبختی، چه گرفتاری شدیم. بعد دزدی بعد فکر کنیم، برای آسیب ندیدن بعد فکر کنیم، برای امتحان شما بعد فکر کنیم. آقا ما چقدر کار بعد انجام بدیم؟ من چقدر مگه حقوق میگیرم این همه فکر کنم، برای همه فکر کنم؟ اعصاب رو خود میکنین. حالا خوب شما امتحان دارین دیگه خانم آقایون، اگه برای زمستونتون اونایی که امتحان ندارن، اگه برای زمستونتون برنامه‌ریزی نکردین، امتحانی ندارین، کاری ندارین، دست نگه دارین، همجی وایسین، دست نگه دارین، وایسین. یه سری کلاس هست، برین در کلاس‌های امام خامنه‌ای پژوهی مؤسسه آموزشی طلوع شرکت کنین. این کلاس‌ها خیلی کلاسه. بله آقا الهی من سنگ بشم اگه الان تا اینجا یک کلمه شوخی کرده باشم. کلاس های امام خامنه ای پژوهی مؤسسه آموزشی طلوع، کلاس های امام خامنه ای پژوهی. الان ما بچه‌ها رو می‌خوایم بفرستیم، اگه بشه هفته دیگه میگیم سامی بیاد که مهداد بره برای این کلاس ها شرکت کنه. این هفته هم سامی رفته تو این کلاس، الان داره شرکت میکنه که امام خامنه ای پژوه بشه. یعنی من گفتم الهی من سنگ بشم اگر که توی خبر شوخی کرده باشم این خبر رو که گفتم. کلاس های امام خمینی پژوهی هست. این دوره اساتید متعددی داره از جمله آقای صفار هرندی، غلام حسین الهام، وحید جلیلی، احتمال آخرش هم بهتون دکترای خامنه شناسی پیشرفته میدن. بچه های ما هم فرستادیم، سامی هفته دیگه بیاد، دکترای خامنه شناسی پیشرفته داره. الان مهرداد اگه میبینیم خیلی خامنه شناس نیست و دزدی شما هم نتونست کاری بکنه، به خاطر اینکه این کلاس ها رو نرفته، کلاس های خامنه پژوهی نرفته. من خودم هم ایشالله میرم، اشکال نداره، بچه ها همه رو میفرستیم بریم اونجا. در هر صورت آقا اونایی رو نیستیم که سوراخ دعا رو خوب پیدا کردن و در راه نفوذ در این سوراخ از هیچ کاری هم آرشون نمیشه که نمیشه که نمیشه. بیا
حتی یه بارم نشده بهم دروغ گفته باشی، یا بگی تنهاد میذارم دلم رو ترسونده باشی. دروغ بلد نیستی بگی، حرفات پر از صداقته. نمیدونی کنار تو چقدر خیالم راحته.
منو میگه
همه چی تمومی،
منو میگه
عشق و آرزومی،
منو میگه
دنیا پر خوشبختی میشه وقتی رو برومی،
منو میگه
همه چی تمومی،
منو میگه
عشق و آرزومی،
دوباره منو میگه
دنیا پر خوشبختی میشه وقتی رو برومی.
آمین شما برم
همه چی تمومی.
خدا لطف داری، خدا اصلا راضی نبودم ولی جان، اصلا راضی نبودم بخوای این کارو این همه از زحمت بکشی این ترانه رو برام بخونی، اصلا راضی نبودم ولی لطف کردی در حال خیلی ممنونم.
حال سال 2014 را من پرسیدم از فرزانه ای، گفت یا باد است یا خواب است یا افسانه ای. گفتمش احوال عمرم را بگو تا عمر چیست؟ گفت یا برق است یا شمع است یا پروانه ای. گفتمش فرشید منافی را به او دل بستند. گفت یا کورند یا مستند یا دیوانه ای. بهروز از نازمیل بود.
بحبه چی میکنن همه، تمام هنرمندان، شاعران، فرهنگیان، همه دارن همچی خوششونو میکشن، همچی بر من شعر میگن، آهنگ میسازن. واقعا اصلا من چی کار کنم بچه ها، خیلی زحمت کشیدین، خیلی به خدا از راه های دور و نزدیک، این همه واقعا عرق شرم نشسته بر پیشونی من. لطف کرد. خدا راضی به زحمتتون نبودم. موجگان جان، امیر جان، احسان، مهیار، آصف، لیلا، وحید، محسن، سارا، آرمیتا، عرفان، شیرین، مریلا، شیرین، این همه را پاشدین اومدین فیسبوک. به خدا امروز اصلا خیلی من خجالت دادین، لطف کردین. مارشال جان، ابوالقاسم، سمیر، زهرا، محمد، سپهر، مهسا، آزاد، سعید، صدیقه، به خدا تو رو اومده بودیم خودتونو ببینیم، اومدین گوگل پلاس، این همه را اصلا خجالت زدم. ناناز از تهران، داوود از تهران، اینا این همه راه دور اسمس فرستادن، خیلی لطف کردی. او فاطمه و ابوالفضل از دامغان اسمس از اونجا، خیلی لطف. سید صغرا، اینا هم از دامغانن، اینا هم اسمس دادن، به خدا خیلی لطف کردی، خیلی ممنونم ازت. مهدی رو ببین از ناین ایمیل فرستاده بیچاره. جواد شادی کوچولو از نیشابور، بری شوخی میکن. پرتاب از شیکاگو، خدایی ایمیل دادیم شوخی میکن، این همه راه دور، به خدا خیلی خجالت زدم، خیلی خجالت زدم. وای ببین بچه ها رو چقدر زحمت کشیدن اومدن پای برنامه ما رو امضا کردن، 432 نفر، این همه آدم کجا جا بدیم؟ ما که شام و نهار نداریم به این همه آدم، 432 نفر. ببین تو رو خدا، مزدک از اصفهان فولادشهر، تهران امیریه، سامی بردیا اس اچ از تهران سعادت آباد، خیلی نامردی اگه اسممو نگی، جهان از ایران، دیگه از موزون، فرید رودبار گیلان ایران، صادق از زاهدان، خیلی ها، محمود کریمی کلتدار از تهران، علیرضا از ربات کریم، اینا خیلی بچه ها، از سعادت آباد شکیبا، پژمان، مبینا. ببین چقدر زحمت کشیدن اومدن پای برنامه ما رو امضا کردن، لطف کردیم به خدا. بعد بدیم خودتون رو ببینیم، خیلی به خدا اذیت شدیم. تو رو خدا بازم تشریف بیارین این برا، خیلی خوشحالمون کردیم.
چی؟ من که عاشق این آخر برنامه‌تم، خیلی حال میکنم، اصلا هم عوضش نکن.
قربونت برم. شعری چیزی نمیخواستین در وصف من به سراین نبوده دیگه؟ لابد
تمه برنامه چون خیلی شد و تمزگونه است.
بله.
لحظه‌ای آخرش رو که وقتی اون مدلی تمام میکنی و حرفایی که میزنی خیلی تاثیرگذارتر و نظر من خیلی قشنگه، خیلی خوبه. بذار باشه، حالا بعضی از دوستان که روحی لطیفی دارن یه کوچولو ملوترش کن.
خیلی ممنونم که گفتین خیلی خوبه، از من تعریف کردین، خیلی من گلم، میدونم خیلی بلبلم. پس فردا @radiofarda.com ایمیل ماست برای اینکه خواستید اگه شعری به سرایی در وصف من، فقط چیزایی بخواین هی به من بگین چقدر تو آدم خوبی هستی، چقدر تو موجود مهربونی هستی و اینا. پس فردا @radiofarda.com ایمیل ماست. 20420-687-4150 SMS ماست. میخواد میتونید SMS بدید، منتها سعی کنید از راه نزدیک SMS بدید، راه دور SMS بدید من خجالت زده میشم. بعد دیگه تو فیسبوک و گوگل پلاس و ساند کلاد و اینا هم حال اگر تشریف بیارین خوشحالمون میکنین. 20420-22-11-24-133-163 شما تلفن های ماست. تو رو خدا خیلی تماس نگیرین، پول تلفنتون زیاد میشه، من اذیت میشم. اونایی هم که از ایران هستن که اصلا زنگ نزنن، چه کاری این همه راه دور پول باید بدین؟ 20420-22-26-21-79-39 که خوشحالمون میکنین تشریف بیارید اگر زنگ بزنید. خیلی ممنونم، متشکرم. بازم تشکر میکنیم از آقای کیوسکم.
دفتیش صبح فردا زیر آوار اخبار، توی تیتر روزنامه ها دیروز هی میشه تکرار. از دروغ ها جدا میشم، از دست غم رها میشم، میگذره امروز و فردا.
میشیم پای رادیو پس فردا، میشیم پای رادیو پس فردا تا برات از فسادهای اخلاقی خیابونی بگیم، از هیزی تا تیزی.
خانم ها آقا پسر ها، این فساد، فساد که میگن اصولا این پدیده خیلی 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 دور از آدمیزاد هم نیست. من نمیخواستم بگم هست، نیست آقا جان، نیست. واقعا این فساد خیلی پدیده دور از آدمیزاد نیست که بشینیم مثلا خودمون رو ازش بری بدونیم، دور بدونیم، بگیم ای وای ما که خیلی آدمای کاردرستی هستیم، اصلا سلامت اخلاقی و اینا از وجودمون میباره. نه خیر، نه خیر، اشتباه ورزتون رسوندن. فساد در اشکال مختلف، در اندازه‌های مختلف، در همه ما وجود داره. بی برو برگرد. میگید نه؟ الان همکاران ما در بخش بعدی در قسمت راز بقا تلاش میکنن به شما نشون بدن که فاسد بودن چه کار آسون و دم دستیه. بریم بشنویم نتیجه زحمات و تلاش همکارانمون رو در بخش راز بقای رادیو پس فردا.
فاسد ها. مهمترین و اصلیترین ویژگی این جانداران این است که در هر مکان و زمانی قابلیت رشد دارند و می توانند به هر شکلی در بیایند. فاسد ها اکوسیستم اختصاصی خاصی نداشته و تنوع فسادیزاسیون آنها از 1 تا 100 متغیر است. فساد این موجودات گاهی تا به اندازه اینا چیز است که حتی خودشان هم نمی فهمند که موجود بی خود و ناپرمی هستند. وطمان باید کسی پیدا شود و به آنها فاسد بودنشان را یادآوری کند. فساد فاسد ها حتی گاهی از سقلمه زدن به یک جوجه فاسد لوس و نونور و حتی گاز زدن به ساندویچ او در خفای بیش آغاز شده و به مراحلی چون تجاوز به مادر آن بچه و خط انداختن روی بدن پدر آن بچه ختم می گردند. فاسد ها علاقه زیادی به رسیدن به مراحل بالای خلاف در اکوسیستم خود دارند به گونه‌ای که برخی از این جانداران آرزوی بابک زنجانی شدن را تا آخر عمر به دوش می‌کشند. یک فاسد حرفه‌ای و زرنگ خود را در سطح اکوسیستم تابلو نمی‌کند و معمولاً فاسدهای کم عقل دیگر را برای تابلو شدن جلو می‌اندازند. فاسدها علاقه زیادی به تجاوز به در و داف بیشه‌های مجاور دارند، اما با توجه به درجه شعورشان تجاوز خود را به اشکال مختلفی صورت می‌دهند که بدترین شکل آن این است که دافنمای مورد نظر را از سطح بیشه خفت کرده با خود به لانه مخف می‌برند و در آنجا با او کارهای بد می‌کنند. برخی دانشمندان می‌گویند فساد آدم‌های فاسد مثل طاعون مصری و قابل سرایت است و بعضی دیگر هم با ریز دیدن دسته اول معتقدند فساد مسئله مادرزاد است. کسی درباره فاسد بودن یا نبودن دانشمندان این دو دسته چیزی نمی‌داند. حتی بعضی فکر می‌کنند فسادان‌ها یک مسئله شخصی است و به خودشان ربط دارند.
سر صبح و از خواب تازه تو پا میشی، ولی من هنوز بیدارم و تو باعث و بانیشی که 24 ساعت به تو فکر بکنم، فکر این که نباشی به کی تکیه کنم، ولی تو چی مواد خیسه و زیر دوشی، فکر اینی شب تو دوره همی چی بپوشی، یا که چک میکنی زنگ زده کی به گوشیت، با کدوم تیک بزنی با یکی دیگه جوش.
سمت آقای منافی یه مدده تو تهران کلت میکشه، شما صداش هم در نمیاری.
بله نبودیم که بخوایم صداش در بیاریم، وقتی نباشیم چی کار کنم؟ من تو خونه با تلفن زنگ بزنم کوچیک به تو بگم چی کار کنم؟ حرفای میزنی ها، واسه بیایم عجله میکنی چرا؟
خانم آقایان، دختر خانم آقا بسرا، حتما تا حالا ماجرای حاج محمود کریمی که ایشون هم یه اشاره بهش کردن، معروف به محمود هفتیرکش، شنیدینش این ماجرا رو جان؟ نشنیدین؟ خب نشنیدن. بیا ببین بعد میگی چرا نمیگی. خب خیلی ها نشنیدن، الان ما که اومدیم میگیم بشنبه. اصلا حاج محمود کیه؟ بابا خیلی دیگه دوستان اصلا نمیدونن حاج محمود کیه، چقدر شما کم سعادتین. من از مهداد جان خواهش میکنم یکی از شاهکارهای اخیر ایشون رو در عالم نوه خونی پخش کنه، با هم به مقدار فیض ببریم حاج محمود کریمی رو.
حالا دیدی لباس کسی رو پاره کنن؟ این بچه منه. لباس پاره میکنن بدن کسی ها. ببین
اینجا هم شروع میکنن به پاره کردن لباس واقعا بچه شون. بله دقیقاً
پاره کردن لباسو.
بله کردن بابا. ما دیدیم.
من حرف نزنم بیرونتون میکنم. حالا گوش نکردین روزه نه؟ امام زمان داره میگه، مگه من میگم؟ حالا برو خودتو بزن. بزنید.
اینجا اشاره میکنن که بزنید، یعنی بزنید سر کله.
زد امروز خودشو. بسته برو گریه کن. یادت باشه از میزه چی گفت.
بله این حاج محمود کریمی که خب الان دیگه بیشتر باشون آشنا شدین، ظاهرن چند روز پیش توی اتوبان بابای تهران داشتن ساعت 3 صبح با چند تا از رفقا میرفتن که اتومبیلشون با اتومبیل یه زوج جوان تصادف میکنه و خلاصه کارشون با اون زوج جوان به درگیری میکشه، منتها در اثر اون درگیری حضرت استاد کریمی، محمود کریمی که صدا شنیدی، با توجه به نوعهاشون خیلی هم خب اخلاق مدار باید باشن، متوجه شدین دیگه، اسلحه میکشن، 5 تا گلوله تو گلگیر و کاپوت ماشین اون زوج جوان خالی میکنن تا اونا بفهمن که با کی طرفن. بله والا ما فکر میکنیم اگه این صداهایی رو که الان شنیدین و ویدیوهایی که از ایشون هست رو اگه بخوایم ملاک قرار بدیم، اگه اینا رو بخوایم ملاک قرار بدیم، الان اون زوج جوان اگه صدای بنده رو میشنون باید برن خیلی خیلی شوک‌گذار باشن که حاج محمود اصلا دست به اسلحه شده، زده تو کاپوت ماپوت و گلگیر بری بچه شدین. آقا شانس آوردی ایشون خودش مستقیما وارد عمل نشده، سرتون رو نذاشته لب جوب، گوش تا گوش نباریده، آبم نمیده قبلش دازه بخورین. بله تا بقیه درس بگیرن فقط بفهمن چیه. رفته همین به ماشینتون حمله کرده، دوتا تیر زده دیگه، چیزی نیست که. شانس آوردین، یعنی در استانداردهای حاج محمودی اگه در نظر بگیریم
اون زوج جوان الان شهید زنده محسوب میشن. طرف موی پسر خودشو، موی پسر خودشو میکشه جلو ملت، پیرنش جلو جمع پاره میکنه به یاد امام حسین. اصلا تضمینی نداره با شما هم تصادف کرد مثلا به یاد امام حسین هنجره شما رو در نیاره، نندازه کف دستتون ها؟ پس لطفا دست از مظلوم نمایی بردارین. ای زوج جوان برین از حاج آقا همین الان تشکر کنین بابت مساعدتشون. واقعی زوجهای جوان هم به نظرم الان برن قبل از اینکه تا تصادف نکردن برن از این حاج محمود کریمی تشکر کنن، برای اینکه ممکنه یه روزی با ایشون تصادف کنن. اینقدر ما رسانه‌های معاند رو انگولک نکنید، وارد این مسائل خطرناک حاج محمودی ما رو نکنید، دستون درد نکنه واقعا. کامران ملک موتی خبر فساد اخلاقی و اینجور چیزا تو سینما اینا اگه داری بگو ببینیم کس کی فسخ و فجوری چیزی کرده که بریزی رو دایره.
سلام فرشی جان، والا شرمنده هم الان فقط یه مورد بیشتر نداری، اونم راجع به علیرضا سجادپور پسرشونه. البته در همه جا از ایشون با عنوان عین سین نام برده شده. روز یک شنبه گذشته ایشون به همراه پسرشون توی دادگاه کیفری استان تهران یه دادگاه غیر علنی داشته. جرمشون هم یکی باجگیری به مبلغ 30 میلیون تومان و پیشنهاد ارتباط غیر اخلاقی به تایید کننده زن سینمای ایران بوده برای دادن مجوز ساخت فیلم. یکی دیگه هم گویا در سال 1391 در هنگام برگزاری جشنواره فیلم کودک اصفهان دختر خانم جوونی رو ایشون به اتاق هتلشون میبره و خلاصه رابطه غیر اخلاقی گویا بازم برقرار میکنه که البته با هوشیاری مسئولان هتل قضیه لو میره.
کامران چطوری هوشیاری به خرج دادن؟ مگه فیلم میگرفتن تو هتل؟ دوربینی نبوده یعنی؟
آره دیگه دوربین بوده، حالا تو خود اتاق بوده یا بیرون اتاق بوده من نمیدونم، ولی به هر حال مدیران هوشیار این فیلم رو در اختیار مسئولین نهادهای زیرفت قرار میدن که بعد از اونم کار به استعفای سجادپور و اینجور چیزا میرسه.
خیلی هوشیار بودن، آدم حواسش باشه از این بعد هتل میخواد بگیره مسئولانش هوشیار نباشن، قبلش یه هوشیار سنجی بکنه. کامران از این دار دست شمعقدری چه خبر؟ خبری نیست ازشون؟
اتفاقا خبر فراوون آقای شمعقدری و دار و دستش، البته منهای همین آقای سجادپور که الان گرفتار ماجرای فیلم و دوربین و مدیران و هوشیار و هتله، دارن به قول معروف چرا خاموش کارایی میکنن. یکی از کاراشون اینه که دارن یه آموزشگاه سینمایی درست میکنن که شاگرد تربیت کنن، مجوز یه نشریه هم گرفتن، نشریه سینمایی به اسم سینمای خانگی که اولین شمارش با شروع جشنواره فجر میاد روی دکه کیوسک‌های روزنامه فروشی.
جشنواره چه خبر گفتی؟ جشنواره فیلم اعلام نشده بقیه‌شون؟
والا قرار بود امروز کلن دیگه اعلام بشه، گویا حجم فیلم‌ها بالا بوده نرسیدن هیئت بازبینی همه رو ببینن، موکول شده به دوشنبه. اما توی خبره اومده بود که شهاب حسینی اولین تجربه کارگردانیشو که با فیلم ساکن طبقه وسط انجام داده به علت تکمیل نشدن مراحل فنی فیلم از این دوره جشنواره استفاده داده. یه خبر کوتاه هم بگم، خبر موسیقیایی علاقمندان خانم سیمین قانم، البته علاقمندان خانم میدونی که آقایون نمیتونن کنسرت ببینن، بله 25 و 26 دی ماه میتونن توی تالار رودکی شاهد کنسرت خانم قانم باشن که توی این کنسرت قراره ترانه‌های قدیمیشو بخونه از جمله گل گلدون من و نمیدونم آسمون آبی و اینجور چیزا رو.
بسیار عالی، ممنون و متشکریم و خداحافظ تا فردا.
تا فردا خدا.
چشمون سیاهه تو آتیش گردون من، این دوتا شعله یه بخشی چی میخوان از جون من، چی میخوان از جون من، چی میخوان از جون من.
سلام، با یک بخش خبری کوتاه در خدمت شما هستیم. مسئول دفتر رئیس جمهور اعلام کرد رئیس جمهوری کشور ما از فشاری که از جانب مجلس و جناح‌های تندروی داخل حکومت به دولت وارد می‌شود به تنگ آمدند و به زودی در مصاحبه تلویزیونی حقایقی را درباره این گروه‌ها و مجلس شورای اسلامی فاش خواهند نمود. به افسود آقای روحانی بارها به این گروه ها و از جمله نمایندگان در این باره هشدار داده بودند، اما به دلیل بی‌توجهی آنان به این مسئله ایشان این بار این تصمیم دشوار را جهت روشن نمودن از هان عمومی اخذ نموده و به زودی با ملت با تدبیر و امیدوار سخن خواهند گفت. تا بخش بعدی خبر، خدا نگهدار.
آگهی استخدام. ستاد توسعه فرهنگ متعالی سیغه کشور قصد دارند تا در قالب طرح ساماندهی زنان خیابانی آنان را شناسایی نموده در مراحل بعدی این طرح از آنها استفاده بهینه نماید. از زنان خیابانی عزیز سطح کشور خواهشمند است تا از این تاریخ در سامانه www.sighe-sarosamandehi.com ثبت نام کرده از مزایای مادی و معنوی این طرح بزرگ استفاده نمایند. دفتر استخدامات ستاد توسعه فرهنگ متعالی سیغه در کشور. فساد شناسی کف خیابانی، اولیش زنان خیابانی.
خانم آقای دختر خانم آقا پسرها، این پدیده زنان خیابانی توی کشوری که حاکمینش عادت دارن وقتی به مشکلات خانم‌ها میرسن قاشق و دور کلهشون بپیچونن، بعدم به جای دهن خودشون بکنن تو چش طرف مقابل، خیلی مسئله پیچیده ای. البته الان توی دنیا هم خب مسئله فروش سکس و تن فروشی واسه خودش تجارتیه که سرش خیلی هم بحث و دعواست، تو خیلی از کشورهای غربی هم خب غیر قانونیه. منتها تفاوت این کشوری که غیر قانونیه با ایران اینه که تو خیلی از اون کشورها این تجارت سکس برای مردایی که مشتری اون هستن عواقب سختری داره تو برای زنایی که به هر شکل مجبورن این کارو انجام بدن، چون توی سیستم قانون گذاری اونا این یه فرض بدیهیه که یه زن نرمالی یا آقا جان مخش عیب نداره بخواد بیاد تن فروشی بکنه که. ها حتما یه سری مشکلات خانوادگی هست، اجتماعی هست، مشکلات اقتصادی بیشتر وقت هست باعث شدن که حالا بیان به این کار تن بدن. ما اصلا نمیخوایم اینجا بگیم کار خوبیه یا کار بدیه، کاری نداریم. اما اون آقایون عزیزی که مشتری این صنعت هستن کاملا دلخواه وارد این ماجرا میشن، پس اونا هستن که باید هزینه های این جرمو بدن توی اون کشورها. اما توی کشور ما داغ این ننگ تا ابد آقا جان رو پیشونیه اون خانمایی میمونه که وارد این کار شدن و آقایون خیلی سریع بعد از انجام ماموریت خودشون کلا متواری میشن، کسی هم نمیگه خرد به چند من، اصلا نمیدونن کی بود کجا بود. درسته که اگه دستگیر بشن اونا مجازات میشن، اما توی نگاه عمومی جامعه زنایی که توی این کار هستن به طور روزانه همینطوری همه شی دارن محاکمه میشن، دربارشون بدترین حکم صادر میشه، بعدم مجازاتشون میشه طرد شدن از جامعه. اینه که حتی توی این مقوله هم بین زن و مرد تفاوت از زمین تا زیر زمین هست. اما صیغه یا فساد با روکش طلا. حالا اینکه چرا صیغه یا همون ازدواج موقت یه پدیده منحصر به شیعه و اهل سنت باقی ادیان اصلا هم چیزی رو ندارن بماند، اما سوال اینه که خدایش با اون شرایطی که توی رساله ها و کتاب های مربوطه اومده صیغه چقدر با مسئله این فروش سکس یا همین تجارت سکس فرق داره؟ توش پول رد و بدل نمیشه که میشه، زمانش نمیتونه از چند دقیقه تا هر چی دلت بخواد متفاوت باشه که میتونه، منجر به انواع مشکلات عاطفی و فیزیکی نمیشه که میتونه بشه. پس آقا فرقش چیه؟ فرقش با این جایی که مغازه وا کردن تجارت میکنن چیه؟ فقط این که توش ذکر خونده میشه، بعضی وقتا مگه خودشون بخوان یه صیغه نامه میدن دستشون که پلیس نگیرتشون، یا مثلا تو ایران میتونن با اون صیغه نامه برن چه میدونم هتل بمونن دیگه. حالا بگذاریم از این که خب حتما یه سری ها اعتقاد دارن که همون خطبه‌ای که خونده میشه باعث میشه تمام گناهان یه رابطه فساد انگیز تبدیل به ثواب بشه، اما خب صیغه هم میتونه خیلی از مشکلات ماجرای فروش سکس رو به همراه داشته باشه با خودش دیگه. حالا تو شهرهای مثل قم، البته اینم بگم که شواهد مستند هست، دوستان یه کارایی میکنن مثل ملاعبه، نمیدونم شنیدین یا نه، که ما از ذکر جزئیات اون در این رسانه معذوریم، اما فقط اشاره میکنیم که در عملی مثل ملاعبه گاهی 4-5 نفر در عرض چند ساعت با یک خانم رابطه برقرار میکنن. حالا اسمش هم اینه مسائل شرعی توی ماجرا رعایت شده،
ما فقط یه یاداوری داریم اینجا به اون 4-5 نفر و اونم اینه که برادران عزیز ملاعبگر، اگه شما چون اعتقاد دارین کارتون کاملا شرعیه هیچ مشکلی نداره، آیا اگه مثلا خواهرتون مادر خودتون بخوان از این رابطه های کاملا شرعی طبق اصول برقرار بکنن شما مشکل ندارین باهاش چون شرعیه طبق اصوله؟ بگین ما هم بدونیم دیگه، ممنون میشیم واقعا، خیلی لطف کردیم.
این ناهید دوست من چند ساله که با دوست پسرش مجید با همن، خیلی هم بچه های خوبی هن دوتاشون، منتها خیلی اذیت شدن توی این مدت دوستیشون از طرف پلیس و ایست بازرسی بسیج و هزار و یک آقا بالا سر دیگه که حتی داشت رابطهشون به مشکل برمیخورد. چند وقت پیش بهش زنگ زدم، دیدم میگه با مجید رفتم کیش، الانم تو هتلیم. زدم تو صورت خودم گفتم بی معرفت، یعنی شما ها عروسی کردین به من نگفتین؟ گفت نه بابا عروسی کجا بود، رفتیم یه محضر دم آقای محضردار رو دیدیم یه صیغه نامه برامون صادر کرده، الان دیگه هر کاری بخوایم میکنیم، هر جا هم بخوایم میریم، هیچکی نمیتونه چرخ چمدونم هم بگیره. من اون موقع گوشی رو قطع کردم و بابت این موفقیت بزرگ به بچه‌ها تبریک گفتم. بعدش هم به قوانین خیلی جالب کشور عزیزم ایران فکر کردم که اگه گیر دارن ولی اگه زبل باشی رفع گیرای خیلی به درد بخوری هم براشون هست. واقعا دست مسئولین عزیز درد نکنه.
ماشین مشتی ممدلی ارزون و بی‌معطلی، ماشین مشتی ممدلی نه بوق داره نه صندلی.
چی سر خط گفتن یارو چی تای مایه داره، میگن نتس ترون مال اول تو دبی موبایل هم چی اون همه شرکت ممکت داره، نمیدونم خدای شینا چی از کجا میارن این پولا رو، یارو نه ثبات مبات درست حسابی داره نه کارواری بلده نه عرق مرقی ریخته، هیچ چی دیگه بعد نمیره چی دماغش هم چی داره با اسکنات پاک میکنه. آه شما که ماشالله راحت کارین سر در میارین، اول به ما بگین چه خبره دیگه، زود از کجا وارده؟ ای بابا همیشه میگن تی رفتی از یه محل دختر بگیری برو از چی سوال کن دربارش؟ کاسب محل برو اندر تاکسی ها تی آشه من کاسب شهری تو این شهر انقدر میترخیم بالا پایین میکنیم دیگه باز خودمون یه پا آدم شناس میشیم، یعنی شما ببخشید با اون یقه آخونده اون تحریش و این حرفا و اینا حتما تو دستگاه و اسکای دیگه آشه من ای میشه نباشی رو کنه تا چیز هستیم ولی تی واسه خودمون کسی رو نمیباریم نداشت. بله به ما میگن تی کبریت بی خطر، به خدا خطر بخر به خطر وطن تی یخ بلا بگو دیگه داشت روشنمون کن تی زریان دیگه جونم واقعا نمیدون چی بگم مالا، حتما رئیس روحسات گیر میر میدن دیگه نم پس نمیدی شما دیگه. ای بابا به قول بابای خدا بیامرز ما تی ما پشت عب نمیمونه، بالاخره مردم خودشون میفهمن. بله حتما حالا به صلاح نیست شما هم چیزی نمیگید جونم، این چی کارت شما دست درست چی کارش کنم اینو، کار چیزی بیش اومد زنگ بزنم ای بابا نامت گرم میذارمش اینجا تش حتما با ما حال حال کرده دیگه ای بابا معلومه چی آدم شناسی داشتم این درسته بفرما هاشم بفرما رسیدیم خدمت شما. بله جونم من باشه دست درست خدا بده برکت. ای بابا بریم بابا ببینید چی بود این کارتش، جون مشاور مذهبی در امور صیغه و ازدواج موقت، ای والا چه باله این همه دیگر مثل زنگ بزنیم میشم یه الان کوی موبایل ما 0912
که گفتی با من مهرم در دل داری، تو که در کوی شیدای من دل داری، هرچه گفتی با من میدانی میدانم که من عشقت را از چشمانت میخوانم. نگاهم هرچه باید گفتی کرد، سخن کوتاه کن و زین قصه گذر، من از عاشق شدن پروا ندارم، تو را میخواهم و پاشا ندارم.
سلام 21/30 شنبه شب را با مروری بر مهمترین عناوین خبری ساعت گذشته آغاز می نماییم. کاهش 86% واردات پوشاک در 9 ماهه اول سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال قبل و نگرانی کارشناسان بابت کاهش مارک پوشیدن جوانان و افسردگی های حافظه. هشدار معاون وزارت ورزش جوانان نسبت به کاهش سن شروع روابط پیش از ازدواج به دوره راهنمایی و امید کارشناسان به اینکه وقت خدای نکرده به دبستان پیش دبستانی نکشه. و سؤال جمعی از فعالان امور رفاهی زندانیان از محل نگهداری بابک زنجانی و تلاش آنها برای فهمیدن اینکه وی در زندان اوین است یا هتل اوین. سرتیتر مهمترین خبرهای ساعت گذشته را شامل می شدند.
گزارش ویژه خبری. خبرنگار واحد غیر مرکزی خبر این بار به محل مناظره چند تن از کارشناسان موافق و مخالف طرح انتقال پایتخت از تهران به یک شهر دیگر رفته بود تا از این مناظره گزارشی تهیه کند. در ابتدای این مناظره یکی از دانشمندان حاضر در بحث به نکته اشاره کرد که همه را غافلگیر نمود.
یک زلزله در هایتی دولت هایتی رو در واقع شکست داد و آمریکایی‌ها اومدن تو کشور هایتی مستقر شدن. در نتیجه این به سر ما هم میتواند بیاید.
ایشان در ادامه دلایل دیگرش را برای انتقال پایتخت اینگونه برشمرد.
و سوم احتمال حمله نظامی و چهارم نافرمانی‌های مدنی.
وی در پایان از فرمایشات خودش اینگونه نتیجه گیری کرد که
برای اینکه جمهوری اسلامی رو از این آسیب پذیری نجات بدیم ضرورت داره که حتماً ما یک جایگزینی داشته باشیم برای تهران.
پس از این خبرنگار ما ضمن تقدیر از نگاه کاملا امنیتی و نظامی ایشان به مسئله انتقال پایتخت از ایشان پرسید که این دید امنیتی نظامی به همه چیز را یا خودشان به تنهایی به دست آوردن یا کسی هم در این را به ایشان کمک کرده است که وی مجموعه ای از عوامل را در به دست آوردن این دید مؤثر دانست. خبرنگار واحد غیر مرکزی خبر محل مناظره در حال پرسیدن دلایل امنیتی گشاد شدن سوراخ لایه اوزان.
اکنون در خدمت جناب آقای جاب سرهنگ هستیم تا با ایشان در باره مسائل امنیتی انتظاماتی مصاحبه ای داشته باشیم. سرهنگ جان بفرمایید.
بله. بله منم سلام عرض میکنم. بله. اگه سوالی هست بنده در خدمتی هم میهنانی عزیز هستم.
جناب سرهنگ با توجه به اینکه توی یکی دو سال اخیر آمار زورگیری توی کشور به شدت بالا رفته، شما به ما بفرمایید که مردم برای مقابله با زورگیری باید چیکار بکنن؟
عرض کنم که مردمی عزیز اولا باید سعی کنن به همراهی خودشون پول و اشیای ارزشمند کمتر به خیابون بیارن.
سرهنگ جان من چیکار کنم؟ من الان گوشی من 3 میلیون پولشه دیگه، قسطی هم خریدمش. اینا ببین دلم هم میخواد همیشه همراهم باشه. من چیکار باید بکنم؟
خب شما نیمونه. کار خاصی نمیتونی بکنی آقا جون، فقط سعی کن از جاهای خلوتو بر نکنی، همیشه هم حواست جمع باشه.
حواسم به چی جمع باشه سرهنگ؟ ما گانگستر نیستیم که، خب آدم معمولیم دیگه، میخوایم راحت تو شهر بریم بیایم دیگه.
ببین شما اگه راحت میخوای بری بیای باید یه فکر دیگه ای بکنی. در حال حاضر باس رعایت کنی تا برات مشکلی پیش نیاد عزیزم.
خب جان سرهنگ دیگه چیکار کنیم؟ الان زورگیر اومد به من گفت هی هرچی داری بده بیاد اینا، من چیکار کنم؟
هیچی دیگه، شما باید اموالتو بدی به هشا باش درگیر نشی، بعدم سری بری پیش همکارای منو از اون فرد شکایت کنی.
ایو سرهنگ جان شما مثل اینکه در جریان نیستی، زورگیرا که میان آدمو خف میکنن آدرس و اسم و مشخصاتشون رو به ما نمیدن.
نه نمیدن،
یعنی ما اصرار میکنیم که بدن ولی نمیدن.
ببین عزیز من، شما وقتی میری پیش همکارای من اونجا بانک سارقین دارن و شما میتونی با مشاهده این مشخصات اونا فردی مورد نظر رو شناسایی کنی.
بله دست شما درد نکنه سرهنگ. تا شب دیگر و زودگیری دیگر، خدا نگهدار. برای ما گرفتیم آنو، یارو آدمو لخ کرده، اصلا آدمو ریشتیش کرده، بعد بریم پیش همکارای تو آلبوم این چطو کلوفتا رو برق بزنیم. بی خیال
یعنی آقا، خب هر کاری تو قانون یه راهی داره.
آقا شما به درد خودتون میخوره سر این دیگه.
ببین
راستش من چون این گوشیم برام خیلی جنبه ناموسی
داره، چرا رفته پایین؟
دست زنجان گرفته. آقا دیگه حالا تو جورابمه
اینا ببین
آقای عزیز خجالت بکش. این چی این چیه با خودت حمل میکنی شما؟ این خودش ابزار جرمه. من واقعا برای رسانه متاسفم که شما توش کار میکنی.
ببین
ای آقا
من فقط دارم میخواد یکی بیاد الان طرف من بگی گوشیتو بده اینو تا دسته میکنم تو چشش دیگه.
آقا جو این چه حرفیه تو
رسانه؟ ببین
من واقعا باز با مسئولی شما صحبت کنم اینجوری نمیشه.
امنیت مسئله مهمی.
بله
به خصوص وقتی پای گوشی 3 میلیونی وسط باشه قسطی هم خریده باشه.
آقا جو
ببینم حالا
خلاف کن اون آقا
سمت اکبر دست طلا.
آقا جو من رفتم. من واقعا نمیدونم من دست شما چی کار
کنم.
وقوع طوفان شدید و لغو 5000 پرواز در آمریکای جنایت خار نشانه خشم عمیق طبیعت از ظلمهای این ظالم بزرگ است. به همین مناسبت از تک تک 300 نفر شرکت کننده مراسم لغو شده 9 دی ماه خواهشمند است جهت دلجویی و ملالت زدایی در مراسم شکرگزاری بلازدگی دشمنان نظام شرکت کرده با صف ساندیس های فرد اعلان در این امر غیر مشارکت نماید. دفتر دلجویی از ذوق شدگان همیشه پاوی شرکت در مراسم نظام.
و اما بریم سراغ زورگیری، استفاده از تیزی برای یه لقمه نون بیشتر.
ماشاءالله هزار ماشاءالله یکی از دستاوردهای نظام مقدس در سالهای اخیر گسترده شدن دامنه زورگیران عزیز در سطح کشوره. یعنی اگه قبلا زورگیرا آدمای خیلی خیلی خفنی بودن که دیگه ترمز بریده بودن، هیچی براشون مهم نبود، اما الان دیگه هر جک و جوون پشت لب ثبت شده ای که وسیله برنده خوفناک دم دستش بیاد میتونه زورگیر بالقوه باشه. حالا دیگه درجه نامردی آقایون زورگیر هم متفاوته دیگه. ما خودمون مورد سراغ داریم، مثلا دو نفر با موتور اومدن بالا شهر تهران پشت چراغ قرمز به راننده ماشین مثلا خیلی گرون و اینا گفتن که ببین دوست من الان میتونم با این پاره آجوری که دستمه، پاره آجورم دستشونه، شیشه ماشین تو خورد و خاکشیر کنم. اینجوری باید 300-400 تومانی به زلفی. بیا الان 100 تومن دستی به من بده، 200-300 تومنش هم بمونه تو جیبت دیمال خودت. این مدل خیلی ملایمه برادرها رو داشته باشین تا برسه به اونایی که رسما میان با غمه و چاقو به قربانیانشون حمله میکنن. حالا وسط خط خطی کردن بدن قربانی جیباش هم خالی میکنن دیگه.
ببخشید فرشی جان، ولی به نظر من فساد فقط این چیزایی که شما میگین نیستا.
اتفاقا بعضیا میگن اینکه آدم جفت پا به پره تو حرف کس دیگه خودش میتونه از مصادیق فساد بشه. ولی شما بگو، اشکال نداره، ما دیگه عادت کردیم دیگه، بفهم.
ای بابا بله. آخه شما هی میگی زورگیری الان زیاد شده و اینا، ولی بر خانما همیشه زورگیری به اشکال مختلف بوده.
واقعا بفرمایید توضیح بدیم ببینیم چه جوری بوده، ما خبر نداشتیم.
اینجوری بوده که اول خلقت خانما هر جایی که با یه مرد غریبه تنها میشدن به شدت احساس خطر میکردن، و اگه اون آقا تو اون مدتی که با یه خانم تنها بود حرکت ناشایستی ازش سر نزد، خودش جنتلمن و آدم با شخصیت خانواده دارم میگن.
آها از اون لحاظ. بعد مثلا کجا منظورتونه دقیقاً شرمین جان شما؟
قدیما میگفتن تو کوچه‌های تنگ و تاریک یا مثلا توی آسانسور، ولی الان دیگه هر جایی شما این امکانو داری که مورد لطف قرار بگیری. بعد جالبه که عملاً هیچ برخوردی هم نمیتونی با طرف بکنی، چون تا به خودت بیای طرف یه چهارم طرفدار داره رو مورد بعدی کار میکنه.
پس واسه همینه که خیلی از خانم‌ها تو ایران با خودشون اسلحه سرد هم میکنن. آره
بله. پس چی؟ تازه به نظر من باید به خانم‌ها اجازه بدن اسلحه گرم هم بذارن تو کیفشون، چون دیگه آقایون این کارهای خلافشون از یه چاقوی فسق خیلی سنگین‌تر شده.
بله با تشکر از شرمین خانم. با بدآموزی داره دیگه شرمین جان، اسلحه گرم چی آخه؟ چه حرفی؟
چه بدآموزی؟ تو اگه میتونستی یه روز فقط زن باشی دقیقاً می‌فهمیدی من چی میگم.
خیلی ممنون، واقعا صرف شده سیرم. ولی آقا همه مردا رو که آخه شرمین جان نباید با یه چوب بزنی که آخه.
ای بابا من که خودم مخلص همه اون آدم حسابی و جنتلمناش هستم، منتها خودت فکر من اگه همه ی آقایون تو دنیا جنتلمن واقعی بودن الان من اینجا بودم.
کجا بودی پس؟ کجا بودی؟
چه میدونم، یا سوار بر ترک اسبی سفید کنار ساحل شنی در حالی که با توی موام میپیچید با عشق آیندم میتاختیم، یا دست در دست هم امیدوار به آینده.
بله خیلی چیز شده.
چوبی و بله. یه موسیقی عاشقانه نشسته.
شرمین جان شرمین جان الو شرمین ایشون چیزی مرزا جان برو ول کن ایشون الان رفت توی خاطرات و اینا.
توی اتاقم از باشه شیشه ساعت خیره میشه من سمت کوچه تو که نیستی دل من هوا تو کرده
خب با توجه به اینکه امروز توی بحثامون ما درباره ازدواج موقت و صیغه و اینا حرف زدیم، واقعا حیف از حضور پربرکت حاج آقا اندل مؤمنین در این زمینه استفاده نکنیم. حاج آقا برای شنوندگانمون بفرمایید ضررهای صیغه چیه؟
سلام علیکم.
بله
خب سوال پرسید شما، چون ما همیشه در طی حیات پربارمون درباره محاسن صیغه فرمایش داشتیم. اینه که بحث ضررهای صیغه همیشه مغفول مونده.
حاجی حالا شما لطفا بازش کنید ما بفهمیم.
فرمایش میکنم که امر مبارک و بهشتی صیغه تنها یک ضرر داره و آنم اینه که مؤمن وقتی یه بار صیغه میکنه دیگه همش دلش میخواد صیغه بکنه.
عجب.
هی میخواد صیغه بکنه. بنابراین از زندگی عجب. خودش وامونه.
حاجی غنی میفرمایید بله. مثل مواد مخدر بله. میمونه یه بار که مصرف میکنن دیگه معتاد میشن به.
هاشا و کلا. هاشا و کلا. این چه قیاسیه شما میفرمایید؟ کسی بله. که صیغه میکنه شما فکر میکنی صیغه میکنه او داره عبادت میکنه، او داره کانون خودش را گرم میکنه. این چه حرفه شما میزنید برادر منافع؟
بسیار حاجی آقا شما پیامی چیزی بله. برای صیغه کنندگان ندارید؟
بله دیگه پیام ما اینه که عزیزان کم صیغه بکنن ولی همیشه صیغه بکنن دیگه. عجب. این بهترین راه دیگه.
خیلی ممنونم با تشکر از حاجی آقا بریم قسمت بعدی. حاجی قرار شد ضرر بگی شما بله. همش داری تعریف میکنی دوباره که اولش گفتی ضرر
همینه دیگه. خب همش خوبه. خب دیگه ما که دروغ که نمیتونیم بگیم در رسانه، شما خودت میدونی ما که نمیتونیم.
فریبرز غریب سلام.
سلام فرشید جان شب بخیر.
شبت بخیر. این ماجرای جواد خیابانی چی بوده دیروز در حین گزارش بازی فریبرز خیلی سر صدا کرده؟
بله ماجرا از این قرار بود فرشید جان که جواد خیابانی دیروز حین بازی پرسپولیس و نفت که داشت گزارش میکرد این بازی رو، دوربین یه دفعه رفت روی اسکوربورد ورزشگاه آزادی که روی اون به خیابانی تسلیت گفته شده بود به خاطر درگذشت مادرش. بعد خیابانی بعد از دیدن این نوشته این واکنش رو نشون داد.
خب قرار بود که دوستان اشاره نکنن اما خب به حال خیلی ممنون. همطور که ملاحظه کردید دقایق قبل از بازی بود که مادر من فوت کرد و
آخه
دیگه وظیفه بود که بیام و حال نمیشد نیام. امیدوارم که خداوند همه این مادران دنیا رو حفظ کنه، مادرهای از دنیا رفته رو هم بیاورده.
ما هم امیدواریم
فرد. بله ما هم بهشون از این طرف آب به عنوان همکار تسلیت میگیم تا تو این فضا هستیم. فرشید جان خبر درگذشت دو پیشکسوت ورزشی رو هم بگم. تا یه چند روز گذشته اتفاق افتاد. یکی جعفر نامدار پیشکسوت فوتبال و داوری فوتبال بود که با قضاوت در دو جام جهانی و دو تا المپیک پر افتخار ترین داور ایرانی که سه روز پیش در آمریکا در سن 79 سالگی درگذشت. و دیگری کریم صفشکن پیشکسوت بوکس خوزستان بود که دیروز در سن 74 سالگی در اهواز دار فانی رو ودا گفت. روح جفتشون شاد.
روحشون شاد. ممنون و متشکر. تا فردا.
تا فردا.
یه روز دیگه هم به آخرش نزدیک شد و بازم من و تو موندیم و هزار تا حرف نگفته. من و تو توی زمونه زندگی میکنیم که آدم ها با برچسبایی که روشون میخوره شناخته میشن. هرچقدر هم همدیگر رو از قضاوت منع کنیم اما خواه نخواه کم پیش نمیاد وقتایی که با این برچسبا به بیراهه های قضاوت میریم و هستی یه نفر رو با تیزی نظرامون زخمی میکنیم. ظاهرن برای من و تو از این وضعیت گریزی نیست و وقتی من و تو به این بنبست ها میرسیم گاهی چاره ای جز بغض کردن و باریدن نداریم.
بغضم گرفته وقتشه ببارم چه چه بی هوا هوای گریه دارم، باز کاغذم با تو خط خطی شد، خدا این حس و حال و دوست ندارم. باز دور پنجره قفس کشیدم، دوباره عطر تو نفس کشیدم، قلم تو دست من پر از سکوته، دوباره از ترانه دست کشیدم. باز خاطرات تو همین حوالیه، حالم همینه و یه چند سالیه، جای تو خالیه، جز تو تمام شهر میدونن حالمو، مثل کبوترم که سنگ آدم ها شکسته بالم ها. این قلب بیقرار رو از تو دارم، این است انتظار رو از تو دارم، اسمت هنوز داره گردنم هست، من این تنابه دار رو از تو دارم، اسمت نوشته رو بخار شیشه، دلی که بی تو باشه دل نمیشه، میترسم اونم حتی رفتنیشه.